أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الضمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، ما بعد در بحث تمکن از تصرف صحبت میکردیم. نتیجه بحث ما این شد که ما روایاتی که داریم، این روایات در مورد غایب و در مورد مالی که در دست مالکش نباشه در طول سال حکم کرده که زکات واجب نیست. ما عرض کردیم این رو قدر مسلم در مورد مال حاضری که نمیتواند درش تصرف تکوینی کند و نمیتواند تصرف اعتباری کند میتوانیم الغا خصوصیت کنیم، اما اگر بتواند درش تصرف تکوینی بکند یا بتواند درش تصرف اعتباری کند، از این ادله عدم وجوب زکات رو استفاده نمیشه کرد. ولی حالا نسبت به سایر شرایط یه بحث دیگه ایه. خب حالا تطبیقات این بحث رو مرحوم سید هفتاد شیء رو ذکر کرده بودن، چهار تاش روشن هست که این شرط رو دارا نیستن، سه تای دیگهش باقی میمونه. این سه تا رو من به نظر رسید که ما به ترتیب شرایع پیش بریم بهتر است. ما بحثم این هست که به ترتیب شرایع بحث رو دنبال کنیم. اینه که یه مقداری میخوام الان بعضی عبارتهای شرایع رو بخونم، بعضی هاش در ضمن تقریبا همه اینها در شرایع هست ولی با ترتیب متفاوتی از ترتیب عروبه. یه نکته، یه مطلبی ما یک دو تا بحث رو هم به صورت سریع ازش گذشتیم، تو شرایع اون وقتا میاد و مفصلتر اونجا ما بهش خواهیم پرداخت. یه بحث این که آیا در نزد وکیل بودن کفایت میکنه، این رو بعد شرایع هست بحثش، اونجا بحثش رو میکنه. یه بحث دیگه این که آیا تمام و تمکن از تصرف در همه اجناس معتبره یا در بعضی از اجناس، اینم تو شرایع هست، اونجا بحثش رو تفصیلا بحث میکنه. حالا در شرایع عرض کردیم دو تا شرط ذکر کرده، یک شرط تام بودن ملک، یک شرط تمکن از تصرف. عبارتی که اینجا هست والملک شرط فی الاجناس کلها ولابد ان یکون تاما. حالا اون تمامیت گفتیم معانی مختلفی در موردش وجود داره و چیزی که در تفریع تمامیت استفاده میشه اون این هست که مراد مرحوم صاحب شرایع این هست که ملک باید تحقق پیدا کرده باشه، ولی اگر مقتضی ملک موجود باشه ولی ملک به فعلیت نرسیده باشه واجب نیست. رو همین جهت تفریع میکنن فلو وهب له نصاب لم یجر فی الحل. حالا این ملک هم که شرط هست، در کل سال هم شرطه. اگر یک شیء سال درش معتبر هست، در کل سال باید ملکش باشه. اگر چیزی سال درش معتبر نباشه مثل قلات در اون هنگام وجوب باید ملکش باشه. قلاد هنگام به اصطلاح بدو و صلاح یا هنگام ثمر، حالا اون چیزی که تو بحث قلاد میاد که زمان وجوبش کیه، در اون موقع باید ملک باشه. ولی در اون چیزی که در سال معتبر هست، در کل سال باید در ملکت شخص باشه. فلوه بلهو نصابون لم یجرف الحول الا بعد القبض، چون قبض در هبه متمم سبب ملکیت هست. و کذا لو اوفی له و اعتبر الحول بعد الوفات و القبول، اگر وصیت به او بشه حول بعد از وفات، چون در وصیت خود وصیت سبب انتقال ملک هست، ولی به شرطی که وفات حاصل بشود و قبول هم تحقق پیدا کند. حالا اینکه آیا قبول مطلقا معتبر هست معتبر نیست، اون نکاتی هست که تو بحث وصیت باید بهش پرداخته بشه. اینا حالا بنابر این که قبول در انتقال مال به مصالح معتبر باشه، اعتبر الحول بعد الوفات و القبول. ولو اشترا نصابا جرا فی الحول، خب یه بحث دیگه اینجا هست که اگر نصابی رو مشتری بخرد، ولو اشترا نصابا جرا فی الحول من این العقد لا بعد الثلاثه، اون این هست که آیا در زمانی که مبیع، من یک مالی رو خریدم، آیا بر مشتری زکات در مبیع لازم هست در زمانی که بایع خیار داره یا در اون زمان واجب نیست؟ ایشون میگه که بنابراین که در زمان خیار ملک انتقال پیدا کرده از بایع به مشتری، در بنابراین مبنا که انتقال پیدا کرده باشه، خب زکات واجب هست. ولی اگر انتقال پیدا نکرده باشه، کمان که مبنای شیخ طوسی هست، باید بذاره زمان خیار بگذره. ولی بیشتر آنصابن جراف الحول من هین العقل لا بعد الثلاثه. خب ولو شرط البائع او هما خیارن زائدن على الثلاثه بنی على القول بانتقال الملک، این که اگر بایع شرطی بکنه یا بایع و مشتری هر دو شرطی بکنن، این مبتنی بر این هست که ملک کی منتقل میشه. والوجه انه من حین العقد، وجه یعنی ما نظرمون این هست که انتقال ملک از حین عقد هست، بنابراین از حین عقد وقتی ملک منتقل شد، مشتری از حین عقد مالکه، از حین عقد حولش شروع میشه. اینجا مرحوم صاحب مداره که یک مطلبی رو متعرض میشه، ایشون میگه که این مطلب درسته که انتقال ملک حین العقد هست و خیار منافات با انتقال ملک نداره، خیار مانع لزوم عقده، نه لازمه نه مانع اصل تحقق ملکیت. ولی یه نکته ای هست، اون اینه که وقتی بایع خیاری داشته باشه، مشتری از تصرفاتی که مانع، به اصطلاح تصرفاتی که بایع مانع اعمال خیار او باشه، یمنع، نمیتونه مثلا بفروشه. بنابراین باید دید که آیا این مانعیت خیار از تصرفات مانع زکات می شود یا مانع زکات نمی شود. بحث رو روی این باید آورد، نه بحث رو اینکه مشتری مالک نیست. مشتری مالک هست، ولی ممکنه ما بگیم با وجودی که مشتری مالک هست ولی تمام به تعبیر دیگه تمام تمکن از تصرف نداره. اینجوری ممکنه شخصی تعبیر بکنه، ولی حالا ممکنه ما بگیم که ما دلیلی بر تمام تمکن از تصرف نداریم به اون معنا. اون دلیلی که داریم گفته مالی که غائب باشه زکات نداره. ما گفتیم مالی که غائب باشه ازش الغا خصوصیت میکنیم، مال حاضری که نمیتواند مالک درش نه تصرف تکوینی کند و نه تصرف اعتباری کند، اون رو هم ملحق میکنیم به مال غائب. ولی مال حاضری که بعضی از تصرفات منافی با خیار رو طرف ممنوعه، اون دلیل نداریم از اون ادله که مالک برایش زکات واجب نباشه. خب این ممکنه اینجوری بگیم، ولی به نظر میرسه که ممکنه از ادله دیگری وجوب زکات رو ما نتیجه بگیریم، و اون ادله دیگر ادله‌ای که گفته در زکات لازم هست که اندل مالک باشه، و بگیم معنای اندل مالک این هست که مالک اختیاردار اون شی باشه. اند مالک بودن مفاد اندیت این نیست که مجرد این که در نزد من این اند مالک بودن کنایه از این هست که، یعنی اند مالک بودن یا کنایه از این هست که تمکن از تصرف داشته باشه. خب فرض اینه که اینجا تمکن از تصرف نداره، یا اند مالک بودن به معنای این هست که بعد بتواند درش تصرف کنه. بنابراین مالکی که نمیتواند تصرف کنه این اند مالک نیست. این به نظر میرسه مشکل باشه ما عرض کنم خدمت شما. حالا اینو بعد یه مقداری بیشتر بعدن تو بعضی از حدودش در مورد صحبت خواهم کرد. بنابراین دو تا بحث رو باید، دو تا شرط رو، هر دو رو باید در نظر گرفت. یک بحث شرطیت تمکن از تصرف، یک بحث تمامیت ملک. ممکنه بگیم که در بحث خیار تمامیت ملک وجود نداره. تمامیت ملک یعنی باید به نحوی باشه که من بتوانم همه تصرفات رو انجام بدم. حالا از تمام تمکن ما اون در نیاریم، ولی یک شرط دیگری رو در مورد تمامیت ملک ممکنه ما بگیم. حالا این بحثش اجازه بدید در مورد وقف و نظر و رهن که تو کلام مرحوم سید وارد شده، اونجا که بعداً مرحوم صاحب شرایع وارد میشن، در اونجا صحبت خواهیم کرد.
خب
این دو تا در معنی تمامیت بودید، یکی این که ملکیت محقق شده باشه و معلق نباشه، یکی این که نه در ملک تمام تمکن که گفتیم 4-5 تا معنا ذکر کردیم تمام تمکن. ولی اون بحثاش، اون معنایی که اینجا مرتبط هست، اینجا مرتبط هست چیز هست در برای تمام این مرحوم صاحب شرایع تمامیت ملک رو یه شرط دونسته، تمام تمکن از تصرف رو شرط دیگر دونسته. ایشون خب اینا رو هم دیگه تفکیک کرده. ایشون ممکنه تمامیت ملک به معنای این هست که باید ملکیت به گونه‌ای باشه که مالک بتواند درش تصرف هم، حتی مرحومتی تمام تمکن هم تمام هم داشت، تمام هم نداشت، تمکن ولا تصرف بود. بله نه تمام، این تمام تو عبارت سید بود و الا مرحوم صاحب شرایع اون اولی که شرط کرده بود گفته بود المتمکن، فتجب الزکات علی البالغ العاقل الحر المالک المتمکن من التصرف. بعد اینجا هم بعدن هم که شرط میکنه التمکن من التصرف، تمام به عبارت ایشون نیست، ولی ما میخوایم بله نه ملکیت باید تام باشه. اون یه دو تا شرطه، یه شرط تامیت ملکه، یه شرط این هست که تمام تمکن از تصرف معتبر هست و معتبر نیست. من عرض میکنم این که ایشون تعبیر میکنه ولا بودن یکونه تاما، خود این تاما منهای اون تفریعی که میشه احتمالات متعددی برای ذکر کردیم، که اون احتمالات متعدد یکی از احتمالاتش این هست که ملک تام ملکی هست که انسان بتواند درش نه تنها تصرف تکوینی، ممکنه تمکن از تصرف مرحوم صاحب شرایه مرادشون از تصرف تصرف خارجی تکوینی باشه. ما در خیار تصرف خارجی تکوینی که من علیه الخیار میتواند بکنم، ولی تصرفات منافیه با خیار رو نمیتواند انجام بدهد. این ممکنه ما بگیم این تصرف چون نمیتواند تصرفات منافیه با خیار انجام بدهد، این با ملکیت تام منافات داره و نه با تمکن از تصرف. حالا این بحثش عرض کردم بعدا تکمیلش میکنم. و کذاله و استغرب مالن و عینه تو عبارت شرایه، و کذاله و استغرب مالن و عینه باقیه جراف الحول من این قبضه. مالی رو قرض کرد و عینه باقیه جراف الحول من این، در حالی که یعنی از همون وقتی که مال رو قرض میکنه مستقرض واجد به سال شروع میشه، که انه لازم نیست که این تلف بشود امثال اینها، چون مالی رو که انسان به قرض گرفت از همون حین قرض مالک، الان مالک این مال من هستم، مغرض دیگه مالک نیست. خب حالا این تو روایات در مورد این که مغرض آیا زکات برش واجبه، یه بحث این هست که زکات بر مغرض واجبه یا واجب نیست، یه بحث این هست که زکات بر مستقرض واجب هست یا واجب نیست. ما اینجا حالا بحث مستقرضه، بر مستقرض زکات واجب، بر مستقرض واجبه، اما مقرض آیا مجرد این که تمکن از تصرف داره زکات برش واجب هست واجب نیست؟ اون نمیدونم من چیز بعدن بحث داره یا نداره، اون بحث یه چیز داره بحث داره که بعدن بهش خواهیم پرداخت. خب ولا تجر الغنیمته غنیمتو فی الحول الا بعد القسمه. غنیمت در حول قرار نمیگیره الا بعد القسمه. خب اینجا این رو تفریع کرده ایشون بر اینکه یعنی بعد از ملکیت این مطلب رو گفته ولا تجر الغنیمته فی الحول الا بعد القسمه. این تفریعش به چه جهت هست؟ ببینید غانمین مالک غنیمت هستند ولی به عنوان کلی. مراد از این که ملک شرطه، ملک شخصی شرطه، یعنی من علیه زکات باید اون مالک باشه. غانمین مالک غنیمت هستند ولی ملکشون هنوز کلیه، عنوان کلی غانمین مالک هستن. مالک تا وقتی که ملکش تعین پیدا نکرده باشه زکات برش واجب نیست، که بحثش رو قبلا گذاشت. ولا تجل اینجا مرحوم صاحب مدارک وارد بحثایی میشه که آیا اینا مالک هستن مالک نیستن، به نکته قضیه ایشون توجه نکرده. نکته اصلی که اینجا وجود داره اون اینه که ملکیت باید ملکیت شخصیه باشه، یعنی مالک باید شخص باشد نه عنوان. جایی که مالک عنوان کلی هست زکات تعلق نمیگیرد و بعد القسمه این غنیمت مالک شخصی پیدا میکند. خب این بحثش هم قبلا اشاره کردیم که بچش چیه. ولو ازل الامام قسطن جرا فی الحول انکان صاحبه حاضرن و انکان غائبن فعند وصوله الیه. ایشون میگه اگر امام قسمتی از غنیمت رو کنار بگذاره برای شخصی و هنوز اون شخص قبض نکرده، به اثر این هست که هنوز قبض نکرده، این آیا حولش شروع میشه؟ ایشون میگه اگر صاحبش حاضر باشه از همون موقع سالش شروع میشه، لازم نیست قبض کنه. اگر صاحبش غائب باشه فعند وصولی الی. خب این طبق قاعده است که ما دلیل نداریم که قبض معتبر باشه، ولی وقتی غائب باشه خب عند وصولی الی. البته در مورد این حضور و غیاب هم قبلا عرض شد که خود حضور و غیاب موضوعیت نداره. اگر مثلا غائب باشه ولی تمام تصرفات رو بتواند انجام بدهد، یعنی غیبت اصلا مراد از غیبت این جهت هست که این نکته ای رو اینجا من عرض بکنم. یه روایت صدیر صیرفی داشتیم، تو روایت صدیر صیرفی تعبیرش این بود که مالی که مدفون، شخصی مال رو دفن کرده بود، رفته بود پیداش کنه، پیداش نکرده بود و بعد از 3 سال پیدا کرده بود، که از اون روایت استفاده می شد که نسبت به اون 3 سال زکات نداره. تعبیر این بود لنهو کان غائبن هن و این کان احتبسه. ما این کان احتبسه رو اینجوری معنا می کردیم که ولو سبب این غیبت مال خود شخص باشه، ناظر به این جهت هست که ولو من هستم که این مال رو به اصطلاح غیبتش به غیبت در آوردم، ناظر به این جهت که نه الامتناع به ممکن شخص بگه الامتناع به اختیار لا ینافی الاختیار. خب اگر شما اینو پنهان نکرده بودید که پنهان نمیشون، میگه نه ولو من خودم این رو پنهان کردم غائبش کردم، مجرد این که من غائبش کردم باعث نمیشه که زکاتش واجب باشه. یه ما اینجوری معنا میکردیم، ولی یه معنای دیگه هم عبارت داره، گویا آقایون این معنا رو کردن و بعضی از صحبتهایی که هست یه جور دیگه گویا معنا کردن، و من به نظرم بعد که فکر میکردم هر دو احتمال وجود داره، هم احتمالی که آقایون مطرح میکنن و فرمایشون استفاده میشه، هم عرضی که ما داشتیم. و این کان احتبسه ممکنه مراد این باشه، میگه ولو غائب نیست به معنای واقعی کلمه. ببین غائب یعنی کسی است که بین من و او فاصله مکانی باشه. غیبت اصل معناش این است که اون یه جای دیگه باشه من اینجا باشم، این غیبته. ولی میگه من اگر یک شیء همینجا باشه، یعنی خونه من باشه، ولی من نمیتونم پیداش کنم، میگه این روایت ناظر به این جهت هست که غیبت به ما و غیبت موضوعیت نداره. غیبت از اون جهتی که محبوس است و من ممنوع از تصرف در او هستم ملاک هست، میگه آقایون تعبیر میکنن از احتبسر استفاده میشه که ممنوع تصرف بودن ملاکه، اینجوری عبارت رو معنا میکنن و امکان احتبسر یعنی لازم نیست یه جایی دیگه ای باشه، همین خونه من هم هست ولی ممنوع تصرف هست. البته حالا این مراد از ممنوع تصرف، ممنوع تصرف تکوینی یا اعتباری اون یه هست دیگه است. به هر حال همین که اینجا هست و من نمیتونم تصرف تکوینی کنم نه تصرف اعتباری بکنم امثال اینها، همین مقدار کافی هست برای اینکه قائد سرق بکنه. یاد یه جریان افتادم، گفتن که یه کسی شوهره با زنش دعوا شد، شوهره زنش رو بیرون کرد، زنه رفت پشت در شروع کرد گریه کردن امان از غریبی. گفت زنی که دیوونه شدی چی میگه امان از غریبی؟ تو که چی؟ گفت وقتی من تو رو نبینم تو من نبینی غریبیه دیگه. در واقع اینم غیبت، میگه این نیست که فاصله داشته باشه، حاضری که نشه درش تصرف کرد امکان تصرف نباشه، اینم غیبت دیگه. خب بگه غیبت به معنای به قول مرحوم شریفتر تعبیر میکنه، به حرفیته خیلی وقتا تعبیر میکنه، کلمه غیبت رو به اون معنای ابتدایی لغوی نباید معناش کرد. غیبت یعنی اون چیزی که من نمیتوانم درش تصرف کنم، حالا تصرف تکوینی و اعتباری هر دوش رو مثلا در نظر
بگیرید. خفا و عدم ظهور و عدم اطلاع
نه نه عدم اطلاع ممکنه، نه میخوام ممکنه غائب به این معنا باشه، یعنی این تصریح به این میکنه. غیبت گاهی اوقات به معنای کسی است که فاصله زمانی داره، میخواد بگه این غیبت به اون معنا نیست. و این کار احتبسه غیبت به معنای کسی است که من از محلش اختفاءش خبر ندارم، ولی اون محل اختفاءش ممکنه در فرض کنید پولی هست، ممکنه سالها تو جیب من بوده ولی من نمیدونستم تو جیبم هست. یکی کی به اصطلاح مثلا جیب پنهان داشتم، حواسم نبوده تو اونجا پول قایم کرده بودم، سالها تو اون بوده و همینجور بوده که بوده. این غیبته. غیبت به معنای فاصله مکانی نیست. این میخوام بگم کان احتباسه ممکنه مراد این جهت باشه. خب اینم انصافش اینه که احتمالش کاملا هست که روایت امکان احتباسه مراد این باشه. علاوه تقدیر این یه استدراکی بوده و یکی از بحثای گذشته. حالا من خب بحث بعد این هست، ولو نظر فی اثناء الهول از صدقته به این نصاب این قطع الهول لتعینهی لصدقه. خب بحث این هست که اگر در اثناء هول نظر صدقه کنه به این نصاب این قطع الهول. خب ایشون مرحوم صاحب مدارک در در این مورد میفرمایند که نظر صدقه اگر بعد از هول باشه، خب این ربطی به زکات نداره، اون خب پیداست دیگه، اما چون زکات تعلق گرفته مال زکوی رو خلاص شما نظر کردید. اما صحبت سر این هست که در وسط سال نظر صدقه شده، این هم دو صورت داره. یه موقعی نظر ما مطلقه و یا مقیده، یعنی مشروط به شرطی است که اون شرط هم حاصل شده، گفته این مال من صدقه باشه به نحو مطلق، یا گفته اگر مریض من خوب شد مال من صدقه باشه، خب مریضش هم خوب شده، خب اینا میگن مریض وقتی خوب شد این مال میشه صدقه، در نظر مطلق هم این مال تعیین برای صدقه پیدا میکنه و عرض کنم میگه به فثانی و عبارت مرحوم صاحب مدارک رو بخونم. نظر الصدقه به عین النصاب اما ان یکون بعد الهول او فی اثنائه و فی الاول یجب اخراج الزکات و تصدق بالباقی قطعا. خب این بحثه. و فی الثانی اونجایی که نظر در اثناء هول باشه، ینقطع الهول لما ذکره المصنف من تعینه للصدقه و امتناع التصرف فی به غیرها، چون تعین برای صدقه پیدا میکنه و شخص نمیتونه به غیر صدقه اون رو درش تصرف کنه. و اولا من ما لو جعله صدقتن به نظر لخروجهی ان ملکه به مجرد نظر فی ما قطع به الاسخاب. این دوتا فرقش چیه؟ آقای خویی اینجا تقسیمی میکنه و میگه، اشاره به همین عبارت مدارک میکنه. من مدارک آوردم عبارتشو بخونم برای اینکه آقای خویی در واقع تفسیر همین عبارت رو دارن. ایشون میفرمایند که نظر دو قسمه، یک موقع نظر فعل هست، یک موقع نظر نتیجه هست. یه موقع من نظر میکنم به نحو مطلق که صدقه بدهم، حالا چه به نحو مطلق چه به نحو مشروطی که شرطش حاصل بشه. فعل تصدق منظور منه. یه موقعی منظور من صدقه بودن هست، من نظر میکنم که اگه مریض من خوب شد این مال من صدقه باشد، یا همین الان نظر میکنم به نحو مطلق که این مال من صدقه باشد. خب اگر این دوتا فرق هست، این دوتا فرق رو باید جدا جدا بحث کرد. یکی این که آیا در جایی که به نحو شرط نتیجه هست زکات میاد؟ خب میتونه فرمات به نحو شرط نتیجه باشه که زکات نمیاد، چون دیگر بلکه من خارج میشه و صدقه میشه. اما حالا اما اگر فرض هم این هست که اون شرط حاصل شده است، مفروض اینه، یا نظر من نظر مطلق باشه، اما اگر شرط شرط فعل باشه اون رو مرحوم صاحب شرایه گفته چون تعینه برای صدقه پیدا میکنه زکات نداره. حالا اونو باید بحث کنیم که آیا تعینه برای صدقه پیدا کردن این مانع زکات هست یا مانع زکات نیست. آقای خویی میفرماید که این مطلب که نظر نتیجه مانع تعلق زکات میشود کبرویان درسته، ولی اصلا نظر نتیجه ما داریم یا نداریم؟ شون مناقشه میکنن که ما نظر نتیجه نداریم و این بحث شما لازمه بفرمایید. هر دو مرحله بحث رو میکنم آقای خویی باید بحث بشه. یکی این که نظر به نحو شرط نتیجه داریم یا نداریم، به نحو شرط فعل داشتنش داریم، ولی آیا مانع تعلق زکات می شود یا مانع تعلق زکات نمی شود، این بحث رو آقای خویی مطرح فرمودن. رو ملاحظه بفرمایید فردا در مورد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.